ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 شهریور ماه سال 1397 برابر با 15 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله 30 دقیقه‌ای با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر اتحادیه اروپا به رفتار منفعلانه اش در قبال ایران و بازگشت تحریم ها ادامه دهد، ایران غنی سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. آقای ظریف روز شنبه در گفتگو با مجله اینترنتی اشپیگل آلمان میگوید اروپایی ها و باقی امضا کنندگان برجام باید طوری عمل کنند که تاثیرات تحریم های آمریکا بر ایران جبران شود. به گفته محمد جواد ظریف اگر تعادل میان آنچه ایران به دست می آورد و آنچه دست می دهد برهم بخورد، ممکن است تهران وارد عمل شود. آقای ظریف خروج از برجام و توقف اجرای بخشی از تعهدات را از جمله اقدامات متقابل ایران توصیف کرده است. پس از خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام در اردیبهشت و بازگشت تدریجی تحریم ها، طرفای اروپایی به ایران وعده دادند که دست به اقدامات جبرانی بزنند و برجام را همان گونه که بود حفظ کنند. دو رسانه آلمانی اعلام کردند آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن امکان پذیر کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اقتصادی هندرز بلات و نشریه اشپیگل، این نهاد مالی واسطه‌ای به عنوان یک بورس معاوضه عمل می کند. بر این اساس این نهاد می تواند از طریق انتقال اعتبارات مالی امکان تجارت بین طرفهای اقتصادی ایرانی و اروپایی را فراهم کند. سخنگوی وزارت اقتصاد و امور مالی آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته این طرح یکی از چند گزینه مد نظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است. ایالات متحده در اردیبهشت ماه امسال از برجام خارج شد، ولی سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند این توافق را حفظ خواهند کرد. ایران از اروپا خواسته با ارائه راهکارهای عملی به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در این توافق باقی بماند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد دستگاه‌ها مکلف هستند تا مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با افراد مشمول تسویه حساب کنند. به گزارش ایسنا، قاضی ناصر سراج اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به گفته این قاضی، از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری بازنشستگان یا بازخرید شده ها در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند ممنوع است. طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دوم مرداد 97 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. رئیس دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان در دیماه سال گذشته را ناشی از شرایط عمومی اجتماع و همینطور ناشی از جوانی آنان دانسته است. محمود نیری در گفتگو با ایلنا ابراز امیدواری کرده در احکام این دانشجویان تجدید نظر جدی روی داد. ده ها دانشجو همزمان با اعتراضات سراسری دیماه 96 در بیش از 100 شهر ایران بازداشت شدند و بازداشت آنها از سوی مسئولان پیشگیرانه توصیف شد. چند مقام و تشکل دانشجویی احکام دادگاه ها برای این دانشجویان را بسیار سنگین و شدید توصیف کردند. و فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته یه وحید جلیلوند به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2019 انتخاب شد. بیشتر سه فیلم شماره 17 سویلا و تنگه ابو قریب و همچنین بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی سینمای ایران در جوایز اسکار نامزد شده بود که در نهایت بنیاد فارابی طی بیانیه اعلام کرد که فیلم وحید جلیلوند انتخاب شده است. مراسم جوایز اسکار روز 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد. نوشید.
سپاسگزارم. وحید فروستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. خانواده‌های برخی از درویش زندانی از بیخبری از عزیزانشان ابراز نگرانی کردند.
حق تماسی ندارن، نمی‌دونیم که سلامت جسمشون چطوریه.
آمریکا خواهان آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شد.
جمهوری اسلامی همچنان سیاست سرکوب رو و خشونت رو ترجیح داد.
و گروه کومله اتهام حمله به سفارت ایران در پاریس را رد کرد.
این از طرف کومله اصلا سازماندهی نشده، بیشتر از طرف آدمای خودجوش بوده که بیشترشون هم مستقل بودن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. امروز پارلمان عراق محمد حلبوسی نماینده سنی را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد. این انتخاب گام مهمی برای تشکیل دولت جدید در این کشور تلقی می شود. ایدیا جزائری همکار ما در منطقه روی خط تلفن با منه. ایدیا، از کارنامه کاری آقای حلبوسی بگو و اینکه انتخابش چه تأثیری بر معادلات سیاسی عراق خواهد گذاشت.
نوشین، از 251 نماینده حاضر در پارلمان عراق 169 تاشون به محمد الحلبوسی رای دادن. محمد الحلبوسی 39 ساله هست، کوچکترین رئیس پارلمان عراق در دوره های گذشته از زمانی که در عراق پارلمان تشکیل شد، پارلمانی که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه. انتخاب آقای الحلبوسی در پارلمان آسان نبود و حتی تنش‌هایی هم شاهد بودیم در جلسه پارلمان و خروج بعضی از نمایندگان به خاطر اینکه کسای دیگری اعلام شدن. حالا شرح این ماجرا مفصل هست، اما در نهایت محمد الحلبوسی رئیس پارلمان شد. آقای الحلبوسی در دوره گذشته نماینده پارلمان بود، یعنی در انتخابات سال 2014 به نمایندگی در اومد و عضو دو کمیسیون حقوق بشر و همچنین کمیسیون دارایی بود. بعد از اون شد استاندار الانبار در دوره اخیر که در این استان ائتلاف الانبار هویتنا استان انبار هویت ماست رو بر عهده گرفت و وارد پارلمان شد برای دومین دور به عنوان نماینده. از لحاظ سیاسی آقای الحلبوسی نزدیک هست به ائتلاف سازندگی، ائتلاف البنا، که محوریتش رو نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق بر عهده داره و با گروه الفتح، ائتلافی که از شبه نظامیان شیعه عراقی تشکیل شده، هم در اون نزدیک هست به اون ائتلاف و به اون فراکشن. نوع انتخاب آقای الحلبوسی نشون دهنده این هست که کم کم داره توافقاتی صورت میگیره بر سر دولت آینده عراق، چرا که نماینده برفشید نایب رئیس اول پارلمان شخصی شد نزدیک به مقتدرسک و جزء فراکشنش، جزء ائتلافش، ائتلاف سایران اسمش هست، هم حسن کریم الکعبی. نایب رئیس دوم هم کردها خواهد بود که انتخاب برای نایب رئیس دوم الان در جریان هست. این انتخاب نشون میده تقریبا داره چهره فراکشن بزرگتر در پارلمان به خودش نمایان میشه، چهره فراکشن بزرگتر در پارلمان داره نمایان میشه و نشون دهنده توافقاتی هست میان طیف‌های اصلی پارلمان، به منظورم ائتلاف سایرون به رهبری آقای سعد هست و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری که از گروه های هشت شعبی تشکیل شده. و انتخاب الحلبوسی اتفاقا اعتراض خالد العبیدی وزیر دفاع سابق عراق رو داشته که خودش از نمایندگان بود، از نامزدهای ریاست پارلمان بود، که در توییترش نوشت مبارک باشه سهم گروه فاسد که این سمت رئیس پارلمان رو با با 30 میلیون دلار تونستن بخرن، اتهام هست به فروش و خرید و فروش پست ها در عراق که طی چند روز گذشته بسیار مطرح شده در رسانه های عراقی.
ایلیا حیدر العبادی، با توجه به اینکه گفته قصد نداره برای دور دوم نخست وزیر عراق بشه، بی اشاره لطفا بکن به اینکه دلایلش چیه و به این ترتیب روند انتخاب نخست وزیر اون وقت چه خواهد شد؟
بدون شک حوادث بسخانه آرام های بسته که در شب آخرش کنسولگری ایران آتش گرفت و آتش کشیده شد در حقیقت توسط شمالی از معترضان بسیار تاثیر گذاشت بر روند سیاسی در عراق و در نهایت روند انتخاب نخست وزیر بعد از اون بود که متحدان آقای العبادی یعنی اطراف سایرون به رهبری آقای صدر از العبادی خواست استعفا بده و در این مسئله هم صدا شد با رقباشون، ائتلاف‌های الفت و ائتلاف دولت قانون به رهبری دوری مالکی. این فشارها باعث شده که شانس آقای العبادی بسیار پایین بیاد در پارلمان و همچنین گزارشی که منتشر شد مبنی بر اینکه مرجع عالی شیعه عراق آقای سیستانی خواستار اون شده که هیچ کدام از شخصیت‌هایی که قبلا در قدرت بودن نخست وزیر نشن، همه اینها شانس آقای العبادی رو کم میکنه. شاید به همین دلیل اعلان رو کرد برای اینکه بگه در رقابت های نخست وزیری نیست. بدین ترتیب به نظر میرسه روند انتخاب نخست وزیر به سمت صف دوم سیاست مداران میره، کسانی که در سالهای اخیر در قدرت نبودن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره آخرین تحولات سیاسی در عراق با ما صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
آقای خامنه‌ای، اقدام مامورین شما در علامت گذاری مغازه های مردم ما رو یاد روزایی میندازه که حکومت اسلامی یا همون داعش به تازگی شهر مصر رو اشغال کرده بود و منازل مسیحیان رو با حرف نون علامت گذاری میکرد. واقعا چقدر وجه تشابه، حکومت اسلامی داعش و رژیم اسلامی آخوندی.
به آقای روحانی که فرمودند به مردم حقیقت را بگویید، میخواهم بگویم جناب آقای روحانی، اول آن خبرنگارانی را که به جرم حقیقت گویی زندانی کرده اید آزاد کنید و بعد بیایید چار پردازی کنید. مردم شما را شناختند، دست از این فریب کاری ها بردارید و به مردم حقیقت را بگویید.
آقای احمدی نژاد، اگه شما میخوای خودت رو یه اپوزیسیون نشون بدی و نشون بدی که با مردم هستی و دنبال عدالت هستی، اظهار ندامت کن، بگو که من اشتباه کردم. شما کشور رو به نابودی کشیدی، جوانای زیادی در دوره شما کشته شدن، در زندان ها اسیر شدن، زندان های سیاسی ما زیاد هستن جوانایی که الان درگیر این مسئله شدن که شما باعثش شدید. شما باید اظهار ندامت کنی، شما باید اعلام کنی که من گناه کردم، اشتباه کردم و میخوام یک انسانی باشم رو راست با مردم. اون موقع است که مردم به شما اطمینان میکنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانواده شماری از درویش گنابادی زندانی میگویند در چند هفته گذشته هیچ خبری از وضعیت زندانیانشان ندارند و مقام های قضایی و زندان تهران بزرگ هم هیچ پاسخی به نگرانی خانواده ها نمیدهند. وحید پوراستاد در این باره با فائز عبدیپور گفتگوی انجام داده که همسرش محمد شریفی مقدم به 12 سال زندان محکوم شده و در هفته های اخیر از وضعیت او در داخل زندان هیچ اطلاعی ندارد.
هفته شهریور به درویش‌های متحسن داخل زندان سشافویه تهران یا همون تهران بزرگ حمله میکنن گارد زندان و از اون روز تا الان که به مدت 18 روز میشه ما از 8 نفر از درویش‌ها به اسم محمد شریف مقدم، کسرا نوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، امیر نوری، مهدی اسکندری و حسام معینی، مرتضی تنگرلو هیچ خبری نداریم. یعنی حتی نمیدونیم که آیا هنوز شفویه
هستن یا حق تماسی ندارن، نمیدونیم که سلامت جسمیشون چطوریه. به خاطر اینکه اون روز که ضرب و شتم کرده بودن به شدت مورد جراحت قرار گرفته بودن و حتی آقای نوری و کسرا نوری و رضا انتصاری رو که دیده بودن گفتن کل لباساشون مثلا خونی شده.
خانم عبدیپور، دلیل حمله یه گارد زندان به این تعداد از درابی چی بود؟
ببینید، زمانی که در 23 خرداد زنهای درویش رو در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار دادن، از اون روز درویش‌های مرد در زندان فرشاپوزه تحصن کردن که خواستشون آزادی زنها بود و اینکه کارتهای تلفنشون بهشون برگرده و که این خواسته ها محقق نشد. روز هفته شهریور محبی، آقای محبی رئیس کل زندان ها به همراه رئیس زندان تهران بزرگ آقای فرزادی برای بازدید که میان داخل تیپا، یهو خبر رسید به ما که شروع کردن گارد ویژه رو آوردن گارد زندان رو و حمله کردن به درویش های متحسن در زندان تهران بزرگ.
خانم عبدیپور، الان چه تعداد از خانم ها یا زنان درویش گناه‌آبادی در زندان به سر میبرن؟
خانم ها سفید مرادی، شکوفه یعدالله، نازیلا نوری، آبیشا جلال‌الدین، الهام احمدی، سیما انتصاری و شیما انتصاری کماکان در زندان قرچک هست.
آخرین باری که خانواده ها تونستن با درویش از جمله آقای شریفی مقدم و کسرا نوری و تعداد دیگر ملاقات بکنن کی بوده؟
آخرین بار میشه 25 روز پیش که شنبه، اولین شنبه قبل از این درگیری که سه شنبه بوده، اولین باری بود که تونسته بودن، یعنی قبل از اون تونسته بودن که ملاقات داشته باشن خانواده ها با این از.
و الان چند روزه به طور دقیق که شما از وضعیت اونها کاملا بی اطلاع و بی خبر هستید؟
الان دقیقا 18 روزه که هیچ خبری از این عزیزان وجود نداره، از این 8 نفر.
از وضعیت خانم های درویش چه خبر دقیقی وجود داره؟
خانم های درویش هم وضعیت خوبی ندارن، هنوز در بندهای جرایم عمومی نگهداری دارن میشن و زندانی هستن. هنوز کارت تلفنشون بهشون داده نشده. یک تماس دو دقیقه‌ای در طول هفته یک یا حداکثر دو تماس میتونن داشته باشن که اون هم در حضور یک مأمور و مسئول زندان میتونه باشه، در همین حد که حالشون رو بگن و اگر بخوان گزارشی یا اطلاع از وضعیت خودشون بدن هم سریعا تلفن رو قطع میکنن.
وقتی شما خانواده ها پشت درب زندان میرید برای اینکه بتونید این افراد رو ملاقات بکنید یا در مورد وضعیتشون اطلاعی داشته باشید، چه برخوردی ماموران گارد زندان میکنن؟
مامورا که اصلا جواب نمیدن، فقط بعد از اینکه خیلی فشار، چون هر روز از صبح تا شب میخوان این خانواده ها میرن جلوی درب زندان که بتونن یه خبری بگیرن، ولی جوابی نمیدم، فقط میگن که پرونده جدیدی توی دادستانی کل برای این عزیزان باز شده و تا زمانی که جواب این پرونده ها نیاد حق تماس یا ملاقات بهشون داده نمیشه. همین امروز رئیس زندان و معاون زندان گفته بودن که باید تا 3-4 ماه دیگه ما اصلا حتی حق تماس هم بهشون نمیدیم.
خانم عبدیپور، در مورد درویش احکام بسیار سنگینی صادر شده، آیا این احکام در دادگاه تجدید نظر هم قطعی شده یا هنوز نه؟
هنوز خبری از دادگاه های تجدید نظر بنده ندارم، ولی خب خیلی از درویش ها هستن که اصلا گفتن که ما درخواست تجدید نظر خواهی نخواهیم کرد، چون به هیچ عنوان این دادگاه ها رو قبول نداریم و اونا رو مشروع نمیدونیم، چون روند قانونی دادرسی به خالشون انجام نشده. ولی این رو اطلاع دارم که حتی در دادگاه تجدید نظری هم که رفته بودن باز هم مورد تأخیر و تحریف عقیده واقع شده بودن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با فائزه عبدی پور، همسر یکی از درویش گناه‌آبادی زندانی. آمریکا شمار زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را حدود 800 تن برآورد کرده و خواهان آزادی آنها شده. همزمان مدافعان حقوق بشر شمار وکلای دادگستری و مدافع حقوق بشر دربند در ایران را دست کم 6 تن اعلام کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شده. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به حبس خودسرانه دست کم 6 وکیل دادگستری ایران در زندان های جمهوری اسلامی که از کوشندگان حقوق بشر به شمار می روند، از تداوم فشارها علیه وکلای مدافع حقوق بشر عمیقاً ابراز نگرانی کرده، از جمهوری اسلامی خواسته است ضمن تضمین سلامت جسمانی و روانی آنها فوراً و بدون قید و شرط آزادشان کند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای که در آن وضعیت هر یک از این وکلای دربند، مصطفی دانشجو، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، عبدالفتاح سلطانی، هدا امید و نسرین ستوده تشریح شده، همچنین محمد نجفی، پیام درفشان، فرخ فروزان کرمانی، محمد حسین آقاسی، حسین احمدی نیاز و مصطفی ترک همدانی را از وکلای برشمرده که مورد آزار قضایی قرار دارند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین المللی حقوق بشر در پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این اطلاعیه‌ای که ما دیروز صادر کردیم، من به عنوان رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر میگم، در ارتباط با وکلای دادگستری است که یا الان در زندانن مثل همکار ما خانم نسرین ستوده، یا اینکه تحت بازداشت قرار گرفتن با سپردن وثیقه آزاد شدن. طی هفته آینده هم درباره بقیه مدافعان حقوق بشر فراخوان دیگه‌ای صادر خواهد شد، همچنین که هفته گذشته درباره چند تن از خانم‌هایی که در ارتباط با دفاع حقوق زن دستگیر شدند یا همچنان در زندان هستند، یا اینکه با قید وثیقه آزاد شدند، مثل یکی از وکلای دادگستری که وکیل یکی از دراویش بود به نام محمد سلاس که متاسفانه او را هم اعدام کردند، بعد که اون درباره چگونگی این محاکمه غیر عادلانه صحبت کرد دستگیرش کردند.
در گفتگویی که رادیو فردا دو ماه پیش در 23 تیر با قاسم شعله سعدی از وکلای زندانی پیش از بازداشت وی داشت، این حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از احضار و احتمال بازداشت خود سخن گفته بود.
به دنبال بعضی از مصاحبه و توییت هایی که داشتم، وزارت اطلاعات با من تماس تلفنی گرفت و گفت که تو برای حضرت آقا تعیین تکلیف میکنی؟ فردا بیا تو وزارت اطلاعات. حالا فرداش البته من نرفتم، ولی 24 یک شنبه 24 ساعت 10 باید برم اونجا. منم نمیترسم، من آدم نیستم که از اطلاعات یا سپاه یا از مقامات، من از هیچ که نمیترسم، هیچ تخلفی هم نکردم. به هر حال من میرم اونجا، اگرم نذاشتن بیام، من نه آدمی هستم که خودکشی کنم، نه به اصطلاح مصاحبه اعترافی و از این حرفا داشته باشم. من هیچ بیماری هم ندارم، حواستون باشه، من یک جان ناقابلی دارم، این رو سالها فدیه کردم به ملت ایران، از مرگ، از ترور، از زندان، از اعدام، از هیچ چی نمیترسم.
قاسم شعله سعدی که ماه گذشته در 27 مرداد همراه آرش کیخسروی از وکلای دیگر زندانی در تجمعی در بهارستان در اعتراض به نظارت استصوابی بازداشت و حبس شدند و در گفتگو با رادیو فردا خواسته بود سخنانش تنها در صورت بازداشتش پخش شود، دلیل احضار و امکان بازداشت خود را چنین بازگو کرده بود:
من پیشنهاد کردم که دولت و مجلس استعفا کنه، نظارت استصوابی حذف بشه و انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار بشه و اون مجلس و دولتی که بعداً شکل میگیره طرح تغییر قانون اساسی رو ارائه بکنه.
در همین حال وزارت خارجه آمریکا در پیامی شمار ایرانیانی را که به خاطر بکارگیری حقوق انسانیشان زندانیان نظام جمهوری اسلامی‌اند حدود 800 تن برآورد کرده، آزادی این زندانیان سیاسی را خواستار شده است. آیا شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی محدود به همین 800 تن است؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا رقم زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی را بسیار بالاتر می‌داند.
به طور کلی تا اونجایی که ما تحقیق کردیم در شرایط کنونی در ایران، خب تعداد زندانی سیاسی زیاده، به خاطری که میدونید این موج جدید سرکوب که پس از تظاهرات فراگیر مردم در بیش از 100 شهر روز به روز اوج بیشتری پیدا کرد، جمهوری اسلامی همچنان سیاست سرکوب رو و خشونت رو ترجیح داد با سیاست باز کردن فضای سیاسی، رسیدگی به درخواست های تظاهر کنندگان که بسیار از اون درخواست ها ریشه های اجتماعی اقتصادی داشت تا مثلا فقط بگیم یه درخواست‌های سیاسی بود. و خب در ارتباط با تظاهراتی که دراویش کردن نزدیک 1000 تن دستگیر شدند و خود مقامات جمهوری اسلامی گفتند که 280 یا 85 تن اونها به محکومیت‌های بسیار سنگین، اون هم در محاکمات غیرعلنی متأسفانه حتی حبس‌های بیش از 10-15 سال درباره اونها اعلام شده. بنابراین الان ما در برآوردی که می‌کنیم، اگر در سال گذشته می‌گفتیم که تعداد زندانیان سیاسی در ایران چند صد تن هستند، الان باید بگیم چند هزار تن هستند. این رقمی است به طور کلی در ارتباط با زندانیان سیاسی من میتونم بگویم. خب از بین این چند هزار تن، ده ها تن هم، شاید بیشتر از ده ها تن، صد ها تن هم در تعریف مدافع حقوق بشر قرار میگیرن، از وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق مدنی حقوق بشر بگیرید، فعالان محیط زیست، تمام اینا میان در تعریف مدافع حقوق بشر.
در پیام وزارت امور خارجه آمریکا که روز جمعه در شبکه توییتر انتشار یافته، همچنین از جامعه بین المللی خواسته شده است جمهوری اسلامی را به خاطر سوء استفاده از شهروندان ایرانی پاسخگو نگه دارد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی است که چندین تن از اعضای گروه کوموله به سفارت ایران در شهر پاریس حمله کردند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که پلیس فرانسه پیشتر از احتمال وقوع این حمله مطلع بوده، با این حال برای جلوگیری از آن در دفتر سفارت حاضر نشده. روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از کشور فرانسه خواست تا از اماکن دیپلماتیک ایران حفاظت کند. جمشید زند در گفتگو با علی رنجبری نماینده کوموله در فرانسه در این باره از او پرسیده.
به دعوت انجمن کردان مقیم پاریس و به پشتیبانی احزاب کرد از جمله کوموله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در 14 سپتامبر در میدان دلنا نزدیک سفارت ایران برای محکوم کردن اعدام‌های اخیر در کردستان و حمله به احزاب کرد در کردستان عراق، در این گرد همایی کردهایی از کل شهرهای فرانسه و خصوصا در پاریس شرکت کرده بودند که بیشتر آنها از آدم‌های مستقل بودند و نماینده احزاب و حزبیان در این یدمایی شرکت کرده بودند. یدمایی در از ساعت 1 تا ساعت 3 بود که پلیس فرانسه در اینجا حضور داشت. منتها بعد از اتمام اکسیون یه حمله خودجوشانه کاملا از طرف این افرادی که شرکت کرده بودند به سفارت ایران بر حال صورت گرفته بود که منجر به شکستن شیشه و در و پنجره و دوربینای سفارت شده. منتها این الان جوری که از خبرها من در خبرها خوندم که کوموله این حمله به سفارت بر حال مرتکب شده و از طرف کوموله بوده، این از طرف کوموله اصلا سازماندهی نشده، بیشتر از طرف آدمای خودجوش بوده که بیشترشون هم مستقل بودن، عضو حزب ما و هیچ حزب دیگه نبودن. منتها برای ما قابل درکه که احساسات جوانان کور خصوصا به دنبال اعدامای اخیر جریحه دار شده.
آقای رنجبری، حمله کنندگان به سفارت ایران در پاریس چند نفر بودن و آیا کسی هم دستگیر شد در این ماجرا؟
در واقع این حمله کاملا بعد از تمام شدن اکسیون بود، یعنی احزاب و نماینده احزاب تا حدودی از اینجا رفته بودن و ما به طرف شهرهای خودمون در حرکت بودیم که خبرشنیدی می‌رسیدیم که اونجا موندن به سفارت حمله کردن و هیچ کسی هم دستگیر نشده.
ولی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده که پلیس فرانسه هنگام حمله به سفارت ایران منطقه رو تخلیه کرده بوده و حضور فیزیکی نداشته و بعدن اومدن. آیا شما میتونید این ادعا رو تایید بکنین؟
کلن فراخوان ما، حضور ما برای یک اکسیون کاملا مدنی بود و دور از هر تشنج و برحال نارامی. قصی به سفارت ایران واقعا در این اکسیون نداشت و به همین دلیل هم از میرسونم پلیس فرانسه اینجا حضور داد، منطقه کاملا سکوریته بود تا از ساعت 1 تا 3. بعد از برگزاری که اکسیون تموم شد و مردم از اینجا رفتن، جوانایی که به حال خودشون خودجوش بودن اونجا مونده بودن، خودشون خودجوش و خودجوش سازماندهی کرده بودن و به سفارت ایران حمله کرده و اتفاق رخ داده است.
ولی شما اطلاع دارین که در موقع حمله پلیس فرانسه هم حضور داشت در دوربر سفارت یا نه؟
نه خیر، پلیس فرانسه، چون پلیس فرانسه از ساعت 1 تا 3 به حال وظیفه‌ش بود اونجا و به حال محافظت کنه، و بعد از رفتن مردم و از چون نماینده احزاب اونجا بودن، ما که رفتیم پلیس فرانسه هم به دنبال ما رفت، ولی جوانایی که اونجا بودن خودشون در حال در نزدیکی سفارت مستقر شده بودن، بعد از رفتن ما و پلیس فرانسه خودشون به سفارت ایران حمله کردن.
گفتگوی جمشید زند رو میشنوید با علی رنجبری، نماینده کوموله در فرانسه. با این گفتگو به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید با بخش‌های مختلف خبری و البته موسیقی.